بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. با سلام به دانش آموزان عزیز، امیدوارم که عید خوبی داشته باشین. سال نو رو حضور همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که انشالله سالی پر از موفقیت و بهروزی و پیروزی داشته باشین. اما ادامه درس دهم، مقدمه از قبل بگم، ما در درس دهم در مورد ضرورت تداوم مسجد امام عصر در زمان غیبت صحبت کردیم. گفتیم به دو دلیل ضرورت داره که وظایف امام در دوران عصر غیبت ادامه داشته باشه. اولیش به خاطر مرجعیت دینی بود، گفتیم که نیازمند پاسخ ها با گذر در گذر زمان سوالات جدید، شبهات جدید ایجاد میشه که اینها نیازمند پاسخگویی هستند. پس باید یک متخصص دینی باشند، متخصصان دینی باشند که بتونن پاسخ بدن. دومیش هم که ولایت ظاهری بود، گفتیم که چون اسلام دارای احکام اجتماعی است و احکام اجتماعی نیازمند اجرا هستند و اجراشون بدون حکومت قابل امکان نیست، اینه که پس نیازمند ولایت ظاهری است که با حکومت انجام میشه. پس به خاطر همین دو دلیل لازمه که وظایف امام در دوران غیبت ادامه پیدا بکنه. بعد اومدیم گفتیم که راهکارهای امامان این بود که اینها در دوران خودشون چون وسیله ارتباطی زیاد نبود، شاگردان تربیت میکردن، به مناطق مختلف میفرستادن و اونها به عنوان متخصص دینی مردم راهنمایی میکردن و همین راهکار در دوران غیبت هم پیش بینی شده و مورد اعتماد هست. بعد اومدیم گفتیم که ما این افرادی باید در دین به مرحله تفقه بپردازن. تفقه گفتیم معنای تفکر عمیق در دین، یعنی افرادی در دین مطالعه می کنند و از منابع دینی به تفقه و درک عمیق می رسند و می توانند به مسائل و احکام اسلامی رو از اون منابعش به دست بیارن و به سوالات جدید و شبهات پاسخ بدن. به این افراد گفتیم فقیه نامیده می شوند. بعد اومدیم سخنانی از پیامبر و امام از علیه السلام نقل کردیم. بعد اومدیم تقلید رو تعریف کردیم که خلاصش این بود که تقلید یعنی رجوع به متخصص در احکام دینی. کسانی که متخصص نیستند در احکام دین، وظیفه‌شونه که به کسی که متخصص در احکام دین هست رجوع بکنن و حکم و وظایف شرعی خودشون رو به دست بیارن. به طور کلی به این رجوع کردن میگیم تقلید کردن و به اون متخصص دینی میگیم مرجع تقلید. بعد گفتیم از میان فقیهان اون کسی که توانایی سرپرستی و ولایت جامعه رو داشته باشه و عهده‌دار حکومت بشه و به اجرای احکام الهی در جامعه بپردازه میگیم ولی فقیه. بنابراین گفتیم که در عصر غیبت با توجه به این توضیحات مرجعیت دینی در شکل مرجعیت فقیه و ولایت ظاهری در شکل ولایت فقیه در دوران غیبت چی ادامه پیدا میکنه. بعد اومده شرایط مرجع تقلید رو گفتیم، چهار مورد، این که با تقوا باشه، عادل باشه، زمانشناس باشد و اعلم باشه. بعد راه های شناخت مرجع تقلید هم دو مورد نام بردیم، یکی این که از دو نفر عادل که مورد اعتماد هستند و میتوانند فقیه واجد شرایط رو تشخیص بدهن از اونا بپرسیم، اونا بگن که بله فلان فقیه شاید داره. یکیش هم این دومیش هم این بود که یکی از فقیهان آنقدر در بین جامعه اسلامی مشهور باشند، یعنی همه از بیشتر مردم از او تقلید بکنند، او را متخصص دینی اعلم بشناسند که نیازی به تشخیص نداشته، نیازی به تحقیق نداشته باشه، بگیم چون همه اکثر مردم مشهور است و او را به عنوان مرجع اعلم قبول دارن، دیگه نیازی به تحقیق نیست، او رو به عنوان مرجع تقلید انتخاب بکنیم. حال میرسیم به صفحه بعد تو کتاب من 145 با عنوان شرایط ولی فقیه. شرایط ولی فقیه هم چند تاش مثل مرجع تقلید یعنی مشترکند. اولیش با تقوا بودن. با تقوا رو قبلا گفتیم، اینه که با تقوا باشد، یعنی اصلا میلی به گناه نداشته باشه. دو، عادل بودن، عادل باشد، نه تنها گناه کبیره نکند، بلکه اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. اینو میگیم عادل اندر فقهی. سه، زمانشناس باشه، یعنی بتواند احکام اسلامی را متناسب با نیازهای زمان چکار بکنه؟ از منابع اون استخراج بکنه. و چهارم، مدیر و مدبر باشه، که این دیگه چهار و پنج، شماره چهار و پنج دیگه ویژگی های خواستش ولی فقیه. مدیر و مدبر باشه، یعنی بتونه جامعه را در شرایط پیچیده جهانی چکار بکنه؟ رهبری بکند. با توجه به مسائل سیاسی که در جهان به وجود میاد بتواند جامعه را رهبری بکنه. پنجم، شجاعت و قدرت روحی داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی بدون ترس و واهمه در برابر زیادخواهی های دشمنان بایستد و در اجرای احکام دین از کسی نترسد و با قدرت در مقابل تهدیدهای خارجی چکار بکنه؟ پایداری بکنه و بایستد. اینا خودشون سوالن، ممکنه بپرسن، سوال بدن که منظور از این که ولی فقیه شجاعت و قدرت روی داشته باشد چیه؟ که باید توضیح بدین که بله، یعنی بدون ترس باشه، در برابر زیادخواهی های دشمنان باید بایستد، در اجرای احکام الهی از کسی نترسد و با قدرت در برابر تهدیدها چکار بکنه؟ بایستد. پس پنج تا شرط شد برای ولی فقیه. با توجه به این توضیحاتی که گفتیم، حالا میخوایم ببینیم که خب ولی فقیه چه شرایطی داشته باشه. این باید اون شرایط که ما خلاصش بکنیم، میگه با توجه به اون پنج تا شرطی گفتیم، حکومت و رهبری فقیه که اون شرایط داره، پنج تا داره، میشه مشروع. میخوایم ببینیم مشروعیت چیه و مقبولیت چیه. پس که ولی فقیه که این پنج تا شرط داشته باشه مشروعه. یعنی چی؟ یعنی دین به او اجازه داده که رهبری مردم به دست بگیره. پس مشروع بودن یعنی چی؟ یعنی رهبری که اون شرایطی رو که قبلا پنج تا خوندیم داشته باشه، دین چون اون شرایط داره به او اجازه داده که بتواند چی؟ رهبری مردم رو بر عهده بگیرد. اگه این شرایط ها رو نداشته باشه، در این صورت میشه غیر مشروع، که در این صورت چی میشه؟ پیروی از دستورات او چیه؟ حرام هست. پس مشروع مشخص شد. مشروع یعنی رهبر و فقیهی که اون شرایط پنجتا که نام بردیم داشته باشه، از نظر دین اجازه دارد که بر جامعه چکار بکنه؟ رهبری بکنه. اگه این شرایط نداشته باشه، در این طور که میشه غیر مشروع. یعنی چی؟ یعنی حق رهبری ندارد و اطاعت از دستورات هم چی میشه؟ حرام میشه. حالا مقبولیت چیه؟ میگه علاوه بر این که ولی فقیه باید از سوی مردم پذیرفته شده باشد، علاوه بر اون مشروعیت که دین باید شرایطی داشته باشه، علاوه بر اون مشروعیت باید ولی فقیه از سوی مردم هم چی؟ مورد قبول باشه، پذیرفته شده باشه، تا بتواند کشور چکار بکنه؟ اداره بکنه و به پیش برود. پس مقبولیت یعنی چی؟ یعنی باید مردم رو به عنوان رهبر قبول داشته باشن. خلاصه است. پس اولی شد مقبولیت، یعنی شرایط رو که دین تعیین کرده داشته باشه و اجازه از سوی دین داشته باشه که رهبری بکنه. دومی مقبولیت میشه. مقبولیت یعنی ولی فقیه از جانب مردم مورد پذیرش باشه، مردم رو به عنوان رهبر قبول بکنند و از فرمانهای او اطاعت بکنند. این میگه مقبولیت. پس با توجه به مشروعیت و مقبولیت گفتیم، این نکته رو حتما خط بکشین. به خط بعدی میگه پس تشکیل نظام و حکومت اسلامی بر پایه چی استوار است؟ دو تا رکنه، مشروعیت و مقبولیت. تشکیل نظام و حکومت اسلامی بر تو بایست مشروعیت و مقبولیت استوار هست. خب بحث بعدیمون در مورد چگونگی انتخاب ولی فقیهه. سوال اینه که آیا انتخاب ولی فقیه مثل انتخاب مرجع تقلید هست، یا بگیم چرا انتخاب ولی فقیه مانند مرجع تقلید نیست؟ تو سوال جواب بشه که فرقی نمی کنه. برای اینکه به جواب برسیم، توضیح داده میگه از اونجا که ولی فقیه بیان کننده قوانین و مقررات اجتماعی اسلام است، انتخاب وی نمیتواند مثل انتخاب چی باشد؟ مرجع تقلید باشد. یعنی نمیشود هر کس جداگانه برای خودش یک ولی فقیه انتخاب بکنه. حالا چرا نمیشود؟ به خاطر این که میگه، این جواب سوالی از این شروع میشه، زیرا اداره جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکان پذیر است. در غیر این صورت چه وجود میاد؟ هرج و مرج میاد. اگه هر کس بخواد برای خودش ولی فقیه انتخاب بکنه، در این صورت در کشور گروه بندی به وجود میاد و هر گروه پیرو اون ولی فقیه خودش میشه و خلاصه هر کس ساز خودش رو میزنه به گلی خودمون، و این موجب میشه چی؟ هرج و مرج و اختلاف به وجود بیاد. اینه که نمیشه ولی فقیه متعدد باشه. حالا سوال بعد که میشه گفت اینه که ولی فقیه در کشور ما چگونه انتخاب میشه؟ به دو صورت میگیم ولی فقیه در کشور انتخاب میشه. یک روش مستقیم هست، یک روش غیر مستقیم. روش مستقیم چیه؟ میگیم در روش مستقیم اینه که مردم در اجتماعات خودشون، راهپیمایی‌های خودشون، تظاهرات‌های خودشون نام ولی فقیه رو ببرند و او رو به عنوان رهبر خودشون قبول داشته باشند. در شعارهای خودشون او رو به عنوان رهبر خودشون خلاصه اعلان بکنند، مثل انقلاب 57 که مردم در تظاهراتهای خودشون میگفتند خمینی رهبر ماست، یعنی امام خمینی رحمت الله علیه را به عنوان ولی فقیه خودشون چی؟ قبول داشتند و میخواستند. این شد اولین بس روش مستقیم. پس روش مستقیم اینه که مردم در راهپیمایی ها و اجتماعات و تظاهرات‌های خودشون اسم یکی از فقیهان رو نام برده و او رو در شعارهای خودشون به عنوان ولی فقیه خواستار باشن. دومیش میگیم غیر مستقیم هست. غیر مستقیم اینه که مردم میان نمایندگان را به عنوان نمایندگان خبرگان رهبری انتخاب میکنن در هر استان، و این نمایندگان و خبرگان رهبری بعد از اینکه رهبر قبلی از دنیا رفت یا تشخیص دادن که اون صلاحیت نداشته باشه، او رو کنار کردن، برکنار کردن، میان چکار میکنن؟ از میان فقیهان واجد شرایط اون کسی رو که شایستگی این مقام رو داره چکار میکنن؟ به عنوان رهبر انتخاب میکنن. پس در اینجا اول مردم نمایندگانی به عنوان خبرگان رهبری انتخاب میکنند و خبرگان در شرایط که تشخیص دادن رهبری چکار میکنند؟ انتخاب میکنند. این میشه روش غیر مستقیم که میدیم در بعد از رحلت امام رحمت الله علیه در سال حدودا 68 نمایندگان و خبرگان رهبر جلسه گذاشتند و بلافاصله آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر جامعه اعلان کردند که انتخابشون به واسطه به روش غیر مستقیم بود. خب حال می‌بینیم وظایف رهبر چیه. وظایف رهبر اینجا چهار مورد نام برده. اولین سوالش اینه که وظایف ولی فقیه یا رهبر جامعه اسلامی رو نام ببرید. چهار مورد نام برده. اولین مورد تلاش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه است. رهبر جامعه اسلامی میکوشه چیکار بکنه؟ جامعه رو مطابق با دستورات دین اداره کنه به طور کلی و مردم از مسیر قوانین الهی خارج نشوند، یعنی کلاً جامعه با توجه به قوانین الهی اداره بشود. دومی حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان هست. این خودش سواله. از وظایف رهبر حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانه توضیح بدهید. خب کشورهای بیگانه به خصوص کشورهای بزرگ میگه همواره در صدد این هستن که بر کشورهای دیگر سلطه پیدا بکنن. یکی از روش‌های آنان چیه؟ فشار اقتصادی و روانی است. این ممکنه تستی هم بیاد بطور کلی که رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های سلطه تلاش بکنه که عزت و استقلال کشور رو چکار بکنه از دست نروند، که ما تجربه کردیم دیگه، این همه تحریم ها در کشور ما صورت گرفته و به خصوص تحریم های اقتصادی و فشار اقتصادی که مردم تحمل میکنند، همه همین وظیفه رهبر رو مشخص میکنه که رهبر مردم رو دعوت میکنه به چی؟ به اینکه به خاطر اهداف والایی که دارند در مقابل این تحریم ها و خلاصه فشارهای اقتصادی و روانی که از سوی شبکه های مجازی و غیره بر مردم وارد میشه استقامت پایداری بکنند و خلاصه تلاش کنند که عزت و اصلاح کشور حفظ بشه. بعدی تصمیم گیری بر اساس مشورته. رهبر وظیفه داره که تصمیماتی که میگیره از متخصصان و اندیشمندان چیکار بکنه و نخبگان مشورت بگیره و خلاصه بر اساس اون مصالح اجتماعی جامعه تصمیم بگیره. بر این اساس رهبر میاد و از نهادهای مختلفی مشورت میگیره، مانند چی؟ مجلس تشکیل مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه. این 5-6 مورد که نام بردیم. پس غیر از نخبگان از این نهادها هم چیکار میکنه؟ رهبر توضیح میخواد و مشورت میگیره و در مورد اون خلاصه تصمیم هایی که باید بگیره برای اجتماع از نا نظرخواهی میکنه. اینجا میشه سوال داد که رهبر در تصمیم گیری های خود از چه نهادهایی مشورت میگیرد؟ که این 5-6 تا نهاد رو نام میبریم: تشخیص مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، جامعه مدرسین حوزه علمی قم و شوراهای عالی حوزه های علمیه. 5-6 مورده. چهارم وظیفه رهبر ساده زیستی است. رهبر باید چیکار بکنه؟ به دنبال توسعه مال و ثروت شخصی خودش نباشه به طور کلی و سعی کنه طوری زندگی بکند که طبقات پایین جامعه احساس بکنند که رهبر نیز با اونها همسط هست و خلاصه اشرافیتی وجود ندارد. تا مردم نیز او رو به عنوان الگوی خودشون قرار بدند و کم کم زندگی طبقات اجتماعی از بین بره و مردم در حالت طبقه یک طبقه و دارای عدالت اجتماعی از لحاظ اقتصادی زندگی بکنند. خب میریم حالا صفحه این بعد ببینیم وظایف مردم چیه. مردم چه وظایفی در مقابل رهبر و جامعه اسلامی دارند؟ خب اینجا هم 5 مورد نام برده. اولیش میگه وحدت و همبستگی اجتماعی. مردم باید اتحاد خودشون رو حفظ بکنند در مقابل سنتگران، همبستگی خودشون رو حفظ بکنند و این همبستگیش موجب میشه که چی؟ رهبری بتواند برنامه های اسلامی را به اجرا در بیاورد. پس مردم اتفاق و خلاصه یک پارچگی خودشون رو باید در مقابل بیگانگان سلطگران حفظ بکنن که این موجب میشه که رهبری تبعیت بکنن که رهبر بتونه برنامه هاش در جامعه اجرا بکنه. دومش استقامت و پایداری در برابر مشکلات هست. خب هر کشوری میگه برای رسیدن به استقلال و پیشرفت خودش با مشکلات بزرگ‌کوچک باید روبرو بشه و انقلاب ما هم که از ابتدای شروعش با مشکلات بسیاری که از سوی بیگانگان تحمیل شده روبرو شده. وظیفه مردم چیه؟ اینه که با استقامت خودشون فرصت و توان مقابله با مشکلات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم بکنند. مردم باید با اون استقامت و صبری که نشون میدند این فرصت رو بدن که رهبر بتونه با مشکلات داخلی و خارجی مقابله بکنه. سومین وظیفه افزایش آگاهی های سیاسی اجتماعی است. که خودش هم سواله چرا اطلاع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان برای مردم مسلمان لازم و ضروری است؟ میگه برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر دنیا، اطلاع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان ضروری است. تا ما باید بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به دشمنان بزنیم و کمترین آسیب را از اونها چکار بکنیم؟ بخوریم. که این نیازمند چیه؟ این که ما از شرایط سیاسی اجتماعی جامعه خودمون و جهانیش بشیم و آگاه باشیم. پس شد به چند دلیل. یک این که بتونیم این آگاهی لازمه، به خاطر یکی این که بتونیم تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت‌های بزرگ داشته باشیم. دو این که بتونیم بیشترین ضربه را دشمن بزنیم. سه این که کمترین ضربه از آنها بخوریم. پس به خاطر این سه عامل میگه لازمه که مردم اطلاعات آگاهی‌های سیاسی اجتماعی خودشون نسبت به کشور خودشون و جهان افزایش بدن. چهارمین وظیفه مشارکت در نظارت همگانیه، که اینجا منظور وظیفه امر به معروف و نهی از منکره. سوال هشم هست، مشارکت در نظام نظارت همگانی چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟ سوالش هم هست. خب در میگه بر اساس فرمان خداوند همه افراد جامعه نسبت به همدیگه مسئولند. و تشبیه هم کرده، مانند کسانی که سوار یک کشتی شدند و در اون کشتی همه مسئولند. کسی نمیتونه بگه من چون اینجا نشستم اینجا رو من میخوام سوراخ بکنم. چرا؟ چون اگه کشتی غرق بشه همه غرق میشن، تنها اون فرد غرق نمیشه. بنابراین اگه میگه گناهی در جامعه رواج پیدا بکند، فقط گناهکاران عذاب نمیشند، بگیم فقط اون گناه، بلکه همه کسانی که در برابر انجام اون گناه سکوت کردند و خلاصه عکس العمل نشون دادن، جلوشون نگرفتند، اونا مسئولند. بنابراین وظیفه نظارت همگانی رو اسلام اومده چیکار کرده؟ بر عهده همه گذاشته. با چی؟ با امر معروف و نهی از منکر. پس چه تأثیری داره یا چه نتیجه‌ای داره این امر مشارکت همگانی؟ میگیم این مشارکت سبب میشود که رهبر همه افراد جامعه را پشتیبان خود ببیند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسلامی برای رهبر چی باشه؟ آسان‌تر بشود. پس اینم جواب و سوال ما مشخص شد. پنجمی، اولویت دادن به اهداف اجتماعی است. سوالش هم مشخصه، منظور از اولویت به اهداف اجتماعی از سوی مردم چیست؟ میگه در برخی موارد که اهداف و آرمان‌های اجتماعی در برابر منافع فردی قرار می‌گیرند، باید بتوانیم از منافع فردی خود چکار بکنیم؟ بگذاریم و برای اهداف اجتماعی تلاش کنیم. الان مثلا ما خودمون، الان کرونا اومده و خلاصه همه درگیر این هستن. حالا ایده بگن چون مثلا من دلم میخواد برم مسافرت، درسته ممکنه مثلا از نظر فردی اشکال داشته باشه، اما اجتماعی اشکال داره. چرا؟ چون ممکنه همین رفتنش موجب بشه که کرونا پخش بشه و ایده آسیب ببینند. پس باید ما بتونیم به خاطر اینکه دیگران آسیب نبینن، از حق شخصی خودمون، منافع فردی خودمون چیکار کنیم؟ بگذاریم. مثلا مثال دیگه کتاب داده، میگه قید کالاهای ایرانی سبب میشود که کارخانه های داخلی به طور خود ادامه دهند، اما مانع بیکاری صدها هزار کارگر شوند. این عمل به طور غیر مستقیم سبب چی میشه؟ کاهش بیکاری شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوان در اداره جامعه چه باشه؟ موفق‌تر باشد. پس من اولویت دادم به اهدافش ما این شد که ما از اهداف فردی خودمون به خاطر اهداف اجتماعی چکار کنیم؟ صرف نظر بکنیم. نکته این صفحه بعد میریم در مورد وظیفه کارگزاران. اولا کارگزاران تعریفش چیه؟ چه کسانی هستند؟ و عمل سوالش اینه، کارگزاران چه کسانی هستند؟ و عمل کرده آنها چه تأثیر در حکومت اسلامی دارد؟ جواب، گفته کارگزاران همان مدیران و مسئولان جامعه اند که امروزه در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه چکار میکنن؟ کار میکنن، یعنی این وظایفشون رو بر عهده دارن. در واقع کارگزاران یاوران و کمک کنندگان رهبرند. اگر کارگزاران جامعه، اون قسمت دوم جوابه، اگر کارگزاران جامعه وظیفه خود رو به درستی انجام دهند، اعتماد مردم به حکومت چی میشه؟ افزایش می‌یابد. خدایی نکرده اگر عملکرد غلط کارگزاران عملکرد غلط داشته باشند، سبب چی می‌شود؟ افزایش و انباشتن مشکلات و همچنین ناکارآمدی حکومت خواهد شد. پس اولا کارگزاران همان مسئولان جامعه هستند که در سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه هستند و عملکرد اونها اگه خوب باشه، وظیفه‌شون رو خوب انجام بدهن، موجب این میشه که روز به روز اعتماد مردم به حکومت بیشتر بشه. اگه عملکردشون نادرست باشه، سبب میشه که اولا مشکلات انباشته بشن، یک، دو، موجب این میشه که حکومت اسلامی ناکارآمد نشان داده بشود. بعد میریم ادامهش، اومده عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر رو توضیح داده که در این عهدنامه امام وظایفی رو برای رهبر جامعه اسلامی نام برده که در بخش تفکیک در صفحه بعد اینها رو مشخص کرده. که دوستان میخونن خودشون، یک جدولی هم داده که اونجا گفته وظیفه کارگزار چیه، وظیفه علت پیشنهادی چیه، دوستان خودشون میخونن و اونها رو در میارن. میریم اندیشه و تحقیق. اندیشه و تحقیق 3 تا 4 تا سوال داره. یک، مقصود از تقلید در احکام دینی چیست؟ همون رجوع به متخصص در احکام دین. شماره 2، تقلید برای چه کسانی لازم است؟ میگیم برای کسانی که به بلوغ شرعی رسیدند و خودشون متخصص در احکام دین نیستند. شامل چه زمینه هایی میشود؟ میگیم شامل همه احکام فرعی اسلام، احکام فرعی، اصول دین نه، احکام فرعی. 3، چرا مرجع تقلید عادل باشد؟ زمانشنات باشد، عادل باشد یعنی حق همه رعایت بکنه. حالا از لحاظ اجتماعی بخوایم تعریف بکنیم، یعنی حقوق همه رو رعایت بکنه. از لحاظ فقهی عادل به کسی میگیم که گناه کبیره نکند و گناه اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. از لحاظ اجتماعی یعنی کسی که حقوق همه رو رعایت بکنه، به کسی ظلم نکنه. زمان شناس هم که گفتیم بتواند احکام اسلام رو از منابع اون متناسب با نیازهای روز استخراج بکنه. شماره 4 هم که جوابش تو متن درس ما خوندیم که انتخاب ولی فقیه به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام میشه که توضیحاتش اونجا گذاشته. امیدوارم که دوستان خسته نشده باشند و مطالب رو خودشون باز تو متن مطالعه بکنند و نکات ریز و تستیش هم و جاهای خالی هم که هست در بیارند و خلاصه دقت بکنند. خسته نباشید. خداحافظ.